شب شما بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه امشب نیسان در استودیو حضور دارن. کتابی از ایشون منتشر شد در اسفند ماه 1400، چیرگی بدون جدال، که نوشته کنی برنر و ترجمه آقای امیر شهابی بود. به این مناسبت ما از ایشون خواهش کردیم که این کتاب رو معرفی بکنن و صحبت کنن دربارش و اینکه بفرمایید که انگیزشون چی بود برای اینکه این کتاب رو انتخاب کردن برای ترجمه. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده. بله، همطور که شما فرمودید، کتاب چیرگی بدون جدال سال گذشته در زمستان در اسفند ماه چاپ شد، بعد از یک زمان تقریبا یک سال و نیمه که ما با ناشر محترم این کار انتشارات نقش جهان روی کتاب کار کردیم و به هر حال همطور که شما استحضار دارید ناشرین خیلی مشکلات تامین کاغذ و مشکلات زیادی دارن برای اینکه کتاب بخواد راهی بازار بشه، اما خوشبختانه اتفاق افتاد و توی برنامه امشب میخواییم در خصوص ویژگی های این کتاب صحبت کنیم و ببینیم که چه کسانی میتونن مخاطب این کتاب باشن، البته با رویکرد متفاوتی که نویسنده این کتاب های ورنر دارن.
بله، بسیار عالی، منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی برنامه. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه امشب نیسان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی در خدمت شماییم. آقای شهابی، اشاره شد که در این برنامه راجع به کتاب چیرگی بدون جدال قرار صحبت بشه که نوشته کنی برنر هست با ترجمه شما که اسفند ماه 1400 منتشر شد. بفرمایید که خودتون چطور با این کتاب آشنا شدید و انگیزتون برای اینکه اون رو ترجمه بکنید چی؟
خدمت شما عرض کنم که داستان آشنایی من با این کتاب برمیگرده به یکی از کنسرت‌هایی که خارج از کشور داشتیم و من با یکی از دوستان نوازنده هم اتاق بودم و قرار بود که برای تمرین دو سه روز قبل از کنسرت بود و آشنایی با نوازنده‌های خارجی که به ما قرار بود اضافه بشن برای اون اجرا، عصرش بریم یک استودیوی تمرین کنیم و بعد از ظهری بود من با آقای مقدم که هم اتاق من بودن داشتیم صحبت میکردیم و من کانالای تلویزیون رو داشتم خیلی بی تفاوت عوض میکردم و گفتم با تلویزیون این کشورهای خارجی واقعا چیز جذابی نداره. آقای مقدم من گفتش که من یک کتابی رو الان بهت میدم که این کتاب رو نگاه کن، بسیار کتاب خوبیه. کتاب Effortless Mastery یا استادی راحت رو به من داد و من در حد یک ساعت و نیم بخش مقدمه و فصل یک این کتاب رو خوندم و بسیار بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. این موضوع برمیگرده شاید حدود 12 سال پیش.
بله.
و همیشه خانم رکنی من دنبال این بودم که روزی این کتاب ترجمه بشه، جای خالیش واقعا احساس میشه در کشور ما و رویکرد متفاوتی که خود آقای ورنر داره. و زمانی که تصمیم گرفتم این کتاب ترجمه بشه مکاتبه کردم با آقای ورنر. دوستانی که شاید آشنا نیستن با نام کنی ورنر این رو عرض کنم که ایشون از اساطیر موسیقی دانشگاه موسیقی برکلیه و یک نوازنده بسیار بسیار توانمند ساز پیانو، کنسرت های بسیار زیادی داشته، هنوز هم فعال هستند در دنیای موسیقی و کتابشون جزء کتاب های موسیقی که به بسیاری از زبان ها ترجمه شده. مکاتبه کردیم، ایشون با روی باز استقبال کردن از این موضوع که کتاب رو در ایران هم به زبان فارسی نشر بدیم و بالاخره این کرونا هرچند مصائبی داشت ولی این وقت رو در اختیار من قرار داد تا ترجمه این کتاب رو در سال 99 فروردین 99 شروع کنم. روی کردی رو که آقای ورنر برای نگارش این کتاب بهش داشتن و استفاده کردن قطعی متفاوته خانم رکنی و اولش که من اسم این کتاب رو شنیدم، Effortless Mastery یا استادی راحت، این به ذهنم رسید که شاید ایشون میخواد در خصوص روش‌های میانبر به حال فوت‌های کوزه‌گری و اینها صحبت کنه و یه سری تکنیک‌ها و اینها رو آموزش بده که توی تمرینات به درد بخوره. یعنی بیشتر نگاه هم تکنیکال بود به اسم این کتاب.
بله.
اما بعدن که کتاب رو خوندم و با روشمندی ایشون آشنا شدم که منظورش چی هست، دیدم بهترین ترجمه برای عنوان کتاب چیرگی بدون جداله. و این چیرگی معمولاً با خود درون نوازنده است. یعنی باید با تفکرات اشتباه، با ایده های اشتباه، با آنچه که به ذهنش میرسه به عنوان یک عامل مداخله‌گر و مانعی میشه که نوازنده پیشرفت کنه، باید در اینها غلبه کنه. و در عنوان کتاب روی جلد زیرش این رو هم اضافه کردم، روش ها یا شیوه هایی برای آنکه موسیقی رو بهتر از درون خودمون بتونیم ابراز کنیم. و این کتاب میتونه خواستگاهش برای همه مخاطبین موسیقی یا علاقمندان به موسیقی، از کسانی که در فکر این هستن که یک سازی رو انتخاب کنن، تا حتی اساتیدی که سالها با موسیقی وقت گذروندن و الان راضی نیستن یا رضایتشون تأمین نمیشه که بخوان قطعه جدیدی بدن، بخوان ایده جدیدی رو پیاده کنن، یا حتی کسانی که دانشجوی موسیقی هن از تمرین موسیقی خسته شدن، کسانی که آهنگسازن ولی ایده جدید به ذهنشون نمیاد، اینها همه میتونن از این کتاب استفاده کنن.
از دید روانشناختی هم به مسئله نگاه شده آقای شهابی؟
ببینید به صورت مستقیم نه، روی کرده آقای ورنر خیلی جالبه. برای آغاز کتاب میاد زندگی خودش رو تعریف میکنه و اتفاقاتی که افتاده، که چقدر درگیر زندگی ماشینی شده، چقدر کمتر با خانوادش وقت میگذرونده، چقدر معتاد به دیدن تلویزیون بوده، و این شاید همزاد پنداری ایجاد کنه با خواننده که بگی من چقدر شاید درگیر فضای مجازی ام، چقدر از اون اصل این که به خودم بخوام بپردازم و خودم رو صیقل بدم دور شدم و از این کانال وارد میشه. اما این که به صورت مجزا بخواد بگه که چه بیماری های هست یا چه چیزهایی مانع از این میشه، که به صورت منظور علم روان پزشکی یا دانش روانشناسی نه، این گونه وارد نمیشه. اما چون داستان زندگی خودش رو خیلی در نهایت خلوص، یعنی تمام بیراه هایی که خودش رفته رو با خلوص میاد اینها رو میگه و شنونده آشنا با موسیقی یا حتی خواننده آشنا به موسیقی و مخاطب آشنا به موسیقی خودش رو میبینه که چقدر اینها همپوشانی داره و جذب میشه. همین اتفاقی برای خود من افتاد. و بعدش اشاره میکنه به مدرسین سختگیری که احتمالاً خیلی از دوستان شنونده ما الان ممکنه برخورد داشتن و چطور اینها میتونن مانع از این بشن که درونیات هنرجو روی ساز بیاد و بتونه اون چی که آموخته رو بهتر اجرا کنه. همیشه آقای ورنر تو این کتابش اشاره میکنه، میگه خودش هم تجربه برخورد با معلم‌های سختگیر رو داشته و چقدر تونستن تأثیر بذارن، حتی روی کردش از موسیقی کلاسیک اروپا تغییر میکنه، به سمت موسیقی جاز کشیده میشه و دانشگاهش رو حتی عوض میکنه، شهرش رو عوض میکنه. این باز مقوله دیگری که توی کتاب بهش پرداخته میشه. موضوع دیگری که خیلی روش تاکید داره نویسنده کتاب اینه که ما درست بشنویم.
بله.
درست شنیدن از دید نویسنده
با تاکید بر موسیقی؟
با تاکید بر موسیقی، یعنی ما هر چیزو میتونیم موسیقایی بشنویم خانم رکنی.
بله.
هر آن چیزی که به ذهن ما ممکنه اشتباه باشه و ازش بخوایم پرهیز کنیم و روی ساز اجرا نکنیم، ممکنه برای نسل‌های جدید به عنوان نوت‌های درست جدید باشه.
درست.
یعنی نوت غلط از دید آقای ورنر وجود نداره. هر نوتی میتونه نوت درست باشه. نکته‌ای که باز اشاره میشه توی این کتاب اینه که ابتدا خود مجری موسیقی باید نوتو درست بشنوه. زمانی که هنرمند با اطمینان کامل نوتی رو اجرا کنه، حتی اگر اون نوت با نظام‌های قبلی که در موسیقی داشتیم توجیه پذیر نباشه، یا اصلا برخی بگن این نوت غلطیه، هیچ دلیل علمی نداره، به لحاظ هارمونی اشتباهه، به لحاظ کنفان اشتباهه، به لحاظ ساختار اشتباهه، باز هم وقتی برآمده از درون هنرمند باشه قطعا میتونه به عنوان نوت درستی تلقی بشه. و یه چیزی رو هم که باز آقای ورنر اشاره میکنه، پذیرش نوت‌های غلطه. این نوت‌هایی که ما یک قطعه رو می‌خوایم اجرا کنیم، واقعاً یک جای کار ممکنه ایرادی پیش بیاد. مثل همین دقایق پیش که من داشتم صحبت می‌کردم، یه توپقی ایجاد شد، من یک لغتی رو تلفظش رو اشتباه گفتم یا اشتباه استفاده کردم.
من
دلیل برای نیستش که من زبون فارسی رو بلد نیستم. یعنی بخوام به هم بریزم دیگه نتونم ادامه مطلب رو پی بگیرم بگم. توی موسیقی هم همینه.
بله.
اصلا اگر نوت غلطی هم ایجاد میشه اون جزی از موسیقیه، جزی از خاصیت موسیقی. ما باید بپذیریم اینکه هنرجو انتظار داشته باشه یک اثر رو از ابتدا تا انتها بدون کوچکترین نوت غلطی اجرا کنه، خودش اصلا استرس‌زاست.
این یعنی حتی در اجراهای رسمی
ببینید خیلی از نوازنده‌های حرفه‌ای، آقای ورنر اشاره میکنه و اسم میبره، حتی از هورویتز یکی از شناخته شده ترین نوازندگان پیانو در سطح جهان، واقعا اجراهایی که ازشون امروز به یادگار مونده جز ریفرنس هاست که دانشجوهای نوازندگی پیانو به اونها ارجاع میدن. این آقای هورویتز سالها احساس میکرده که ضعف داره در موسیقی، علارغم این که به هر حال شناخته شده ترین چهره میتونیم بگیم بوده در نوازندگی پیانو کلاسیک، یا جز اون 5-6 نفره بسیار بسیار نامدار در جهان موسیقی بوده، ولی از صحنه فاصله میگیره، سالهای سال اجرا نمیکرده، فکر میکرده که بلد نیست خوب ساز بزنه. یعنی من میخوام بگم گریبان گیر این مدل افکار فقط هنرجوهای نوپا نیستن، خیلی از اساتید بزرگ هم وقتی که میخوام برن روی صحنه این تفکر به ذهنشون میاد که وای من باید برم اجرا کنم. آقای ورنر میگه که نوت‌های غلط بخشی از اجراست و این فرهنگ ما باید داشته باشیم که اگر نوتی رو غلط اجرا کردیم به ذهنمون نیاد که اون قطعه رو بلد نیستیم، یا بخوایم قضاوت بکنیم که اون قطعه خوب اجرا نشده.
خب واژه فاش اینجا کاربردش از دست میده.
بله، اصلا در نگاه آقای ورنر کلن نوت اشتباهی وجود نداره. خانم رکنی میگه هر نوتی که اجرا میکنیم نوت درسته و باید بپذیریم. مثال میزنه و میگه که اولین باری که احتمالاً هر کدوم از ما یک ساز موسیقی رو تجربه کردیم و دست گرفتیم، میگه مرور کنید اون روز چه روزی بود. خودش میگه اون روزی که برای من پیانو خریدن یه روز خیلی ویژه‌ای بود، من رفتم توی اتاق پذیرایی و یکم با پیانوم بازی کردم، بعد مادرم تو آشپزخونه بود، رفتم بهش گفتم که مادر من نیاز به معلم ندارم، من خودم میتونم پیانو بزنم. بعد میگه مادرم خندید و گفتش که باشه برای تو معلم نمیگیریم، ولی بعدا برای من معلم گرفتم. ببینید همه ما اینو تجربه کردیم، زمانی که یک ساز موسیقی رو به دست میگیریم یا پشتش میشینیم خیلی راحتیم، اولین بار میگیم چه جالب این داره صدا در میاد و باش شروع میکنیم بازی کردن. اصلا فعلی که در انگلیسی برای موسیقی استفاده میشه پلی هست، یعنی میگن با ساز بازی کن. اما بعد از این که یادگیری جدی موسیقی شروع میشه، یادگیری علمی موسیقی شروع میشه، هنرجو هی از اون لذت فاصله میگیره، هی احساس میکنه که وای من دوباره باید برم اون تمرینات طاقت فرسا رو انجام بدم، وای ممکنه الان نوت اشتباه بزنم، وای ممکنه که فلان اتفاق بیفته، و این مباداهایی که تو ذهنیات میتونه به عنوان یک عامل بازدارنده مانع پیشرفت هنرجو بشه.
بله بسیار عالی. خب اجازه بدید گفتگو رو همینجا نگه داریم.
خواهش میکنم.
فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان و در خدمتتون باشیم با ادامه گفتگو. از آلبوم بنفش تا بنفش اثر امیر شهابی قطعه اروپا رو تقدیمتون کردیم. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان و در این بخش گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، راجع به کتابی که ایشون ترجمه کردن، چیرگی بدون جدال، نوشته کنی ورنر. این کتاب در اسفند 1400 منتشر شد و به این موضوع میپردازیم. آقای شهابی در خدمت شما. ابتدا ازتون بپرسم راجع به قطعه‌ای که پخش شد اروپا صحبتی نداری؟
نه، این قطعه تکنوازی پیانو هست، همونطور که شما فرمودید آلبوم از بنفش تا بنفش که 2 سال پیش راهی بازار شد و یک تم تلفیقی داره اکثر قطعات با رویکرد موسیقی جاز و موسیقی ایران. امیدوارم که از آن شنونده لذت برده باشن.
بله، بسیار عالی، در خدمت شما.
نکته دیگه که آقای ورنر اشاره میکنه به کتاب و به نظر من از نکاتی که کمتر بهش پرداخته شده و توجه میشه سکوته.
بله.
و این سکوت رو اشاره میکنه که به عنوان یک اصل باید توی موسیقی بهش نگاه کنی. این تفکر ایجاد شده که ما انتظار داریم نوازنده بیاد از این ور ساز و اون ور ساز در کسی از ثانیه حرکت کنه، جملات پیچیده رو با سرعت آنچنانی اجرا کنه، در صورتی که هنرمند باید با صوت سکوت رو مدیریت کنه. باز تأکید میکنم وظیفه هنرمند مدیریت سکوت با صوته، یعنی اصل سکوته، چیزی که ما ازش غافلیم. ما همش انتظار داریم که اون نوازنده بیاد عبارات رو در کمترین زمان ممکن و در نهایت سرعت اجرا کنیم، میگیم به 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 چه نوازنده خوبیه. من خواهش میکنم دوستان شنونده دقت داشته باشن، موسیقیدان باید ظرفهایی رو با صوت درست کنه که سکوت در اون باشه. با سکوته که ما بهتر جملات رو متوجه میشیم. اگر شما زیباترین شعر رو، زیباترین کلام رو، درستترین حرف رو یک نفر سریع بیاد جلوی شما بزنه، شما میگی یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن، یکم آرومتر بگو من بفهمم چی داری میگی. بعد از این که اون رو گفت میگه یه دقیقه صبر کن من این رو تو ذهنم یک بازبینی بکنم، بعد یکم فکر میکنی، تو خلوت خودتون به اون رجوع میکنی، میگی عجب حرف درستی. اصلا این اتفاق همش تو سکوت میفته. ایده های ناب موسیقایی در سکوت به ذهن متبادر میشه. ما هرچی بخوایم شلوغ کنیم، هرچی بخوایم یک فضای متراکمی با صوت درست کنیم که اصلا از هیچ ور نشد رفت توش، یا اگه رفتیم توش دیگه هیچ چیزی معلوم نباشه، جای تکون خوردنی نباشه، این یک محفظه بسته صوتیه که واقعا ذهن رو آزار میده. حتی موسیقایی هم که کلام دارن، این سفارش یا توصیه به آهنگساز داده میشه که برای کلام خواننده یک زمان هضمی رو هم در نظر بگیره در ذهن مخاطب. بعد از اینکه اینو شنید تفسیر کنه، آها این منظورش این بود، این منظورش این بود. نکته‌ای که در خصوص سکوت واقعا میشه اشاره کرد و آقای ورنر هم به درستی این رو بهش اشاره میکنه، اینه که ما باید با سکوت خودمون رو برای نوازندگی ساز آماده کنیم. قبل از اینکه بخوایم بریم تمرینی رو شروع کنیم یا حتی اجرایی رو شروع کنیم، چند نفس عمیق بکشیم، 1 دقیقه سکوت کنیم، بعدن ساز رو شروع کنیم. این روش رو میبینیم که خیلی از نوازندگان بزرگ چه داخلی چه خارجی ازش استفاده میکنن. و این رو تو پرانتز بگم، وقتی صحبت از سکوت میشه، ناخودآگاه ممکنه که تفکرات مرتبط با عرفان هم به ذهن ما برسه، دیدگاه هایی که ما به درون خودمون نگاه کنیم. خواننده غربی قطعا با این ایده ها غریبه تر از من خواننده شرقی هست. یعنی منی که با ادبیات فارسی آشنام، با مولانا آشنام، با عطار آشنام، قطعا این آموزه های عرفانی، اینها رو من قبلا توی متون ادبی دیدم. و جالبه که ارجاعاتی رو که آقای ورنر به عنوان در ادامه هم مطلب سکوت و تمرکزی که خدمتتون عرض کردم میده، تمامش برآمده از مشرق زمینه.
بس.
یعنی از ایران و حتی تا آسیای شرقی مثل روش‌های تیراندازی که بعد اونها تمرکز داشته باشن، مواردی مربوط به زن میشه، اینها رو همش میاد صحبت میکنه و انتظار داره که مخاطب یادگیری موسیقی، کسی که میخواد هنرجوی موسیقی بشه یا حتی هنرجویی که سالها با موسیقی اوقات گذرونده، کسی که حرفه‌ای در نوازندگی موسیقی، به اینها ارجاع بده. میگه در اون سکوت و آرامش و اون فضای عرفانیه که ما میتونیم به درون خودمون رجوع کنیم و اون چی که از درونمون میاد رو به درستی بشنویم، نگیم این غلطه. اگر پذیرا باشیم که هر صوتی برآمده از درون ماست، از درونیات ماست، از اون ذات اصلی ماست، اصلا هیچ صوت اشتباهی وجود نداره.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از توضیحاتتون. صحبت راجع به این کتاب ادامه داره، نتونستیم به همه بخشای کتاب بپردازیم. من ازتون خواهش میکنم که حتما در برنامه دیگری به این موضوع بپردازیم.
با کمال میل.
در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، راجع به کتاب چیرگی بدون جدال که ایشون ترجمه کردن و نوشته کنی ورنر هست. آقای شهابی، من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.